بسم الله الرحمن الرحیم. یک فرع دیگری که در مسئله غسل الیدین بعضی از آقایون دیروز مطرح فرمودن این که ما گفتیم اگر به وسیله میخواد غذا بخورد لا به مباشرت الید، غسل ید دلیل بر استحباب ندارد، چون استحبابش معلوم است للنظافه است على حسب المتفاهم و درایه و مقتضای روایت هم همین. فر اینه که اون وسیله غذا را باید شست، برای اینکه او به منزله دست است و مراعات نظافه، کما اینکه مستحب است غسل یدین اگر با شرب همال الاک، مستحب است غسل وسیله هم اگر مباشرت ندارد، برای الغای خصوصیت و برای ملاکی که هست، ملاکی که ما از روایات با فهم عرفی و مناسبت و حکم و موضوع و با خود روایت در آوردیم، مستحب است خشوع و چنگال هم شسته بشود و نظیف باشد. نه اینکه حالا که غسل ید مستحب نیست چون ادله نمیگیرد پس بگیم غسل آشوب چنگال هم مستحب نیست، نه، اون وسیله هم غسلش مستحب. یه فرع دیگری که اینجا مطرح شده از باب مناسبت و الکلام یا جر الکلام، این که آیا اصلا مستحب است غذا خوردن با دست، به حیث که اگر آدم به وسیله قاشق غذا بخورد خلاف مستحب عمل کرده، یا نه در غذا خوردن آزادیست، میخواد با دستش بخورد میخواد با قاشق و چنگال، هیچ کدوم ها بر هم دیگه ترجیحی نداره. صاحب جواهر قدس سره ازش برمیاد که نه خیر، مستحب است با دست غذا خوردن، یعنی اگه آدم با دست غذا نخوره یه مستحبی رو ترک کرده است. عبارتش رو مراجعه بفرمایید، عبارت کوتاهی داره. استدلال ایشون اینه که میفرماد چون رسول الله صاحب الشرع صلی الله علیه و آله و سلم و خلفا و جانشینان بعد از او همه با دست غذا می‌خوردن، پس معلوم میشه که با دست غذا خوردن مستحبه. لکن لا یخفا علیکم ما فی، این استدلال اشکالش واضحه، اشکالش اینه که ما احتمال میدیم اینی که اینا با دست غذا می‌خوردن چون متعارف نبوده از استفاده از وسیله، و اصلا استفاده از وسیله در غذا خوردن‌های مثل جوامد مثل ارز و لحم، استفاده از وسائل ممکنه عادی نبوده اون روز. تو خانه ها اینجور نبوده که حالا هر کسی میخواد غذا بخورد برنج خواد بخوره قاشق بیاره، نون آبگوش میخواد بخوره قاشق بیاره، کباب بر میخواد بخوره قاشق بیاره. پس ما احتمال میدهیم اینی که صاحب الشرع و خلفا و صلوات الله علیهم اجمعین با وسیله غذا نمیخوردن برای اینکه متعارف نبوده استفاده از وسیله و عادت بر این بوده، کان الجری و جری العاده، بلکه امکان عادی نداشته در اون شرایط اون روز. کما اینکه الان هم شما اگر به بعض از قرای دور افتاده بسیار دور افتاده برید، شاید برای اونا هم امکان عادی نداشته باشد که همه غذاشون رو همه با قاشق بخورن. من خودم یادمه در محل ما نون آب دور رو با قاشق می‌خوردیم، اما گاهی 3-4 نفری 2 تا قاشق داشتیم، 3 تا قاشق چوبی، 4 تا قاشق چوبی داشتیم. یه خانواده با 2 تا قاشق 4 تا قاشق نون آب دوغ می‌خوردن، یعنی این قاشق رو می‌ذاشت تو دهنش بعد در می‌آوردن یکی می‌گرفت. هیچ حرفا مطرح نبود، پس ما احتمال میدیم برای این جهت باشد که تعارف نداشته و جری عادت است، بلکه امکان نداشته در اون شرایط اون روز، و با این احتمال بلکه گمان است بلکه اطمینان است که اینکه اینا این کار رو نمی کردن برای اینکه نبوده قاصود. و ما چجور کشف استحباب کنیم که بگیم مستحب است اکل باید، بس که امروز اگر قاصود قشنگی است و چنگالم است و میزبانم زحمت کشیده احترام گذاشته به مهمان، قاشوب آورده، چنگال آورده، دستمال کاغذی آورده، از دستمال نمیدونم پارچه‌ای آورده، ما برداریم قاشوب و چنگال رو پرت کنیم بیرون، تو حیات بندازیم، فلان فلان شده، تو میخوای مرا از یک ثوابی محروم کنی، تو میخوای مرا چنین و چنان کنی، میگه من غربی هستم، میگه من فرهنگ خودم رو میفروشم، سنت اسلامی رو میفروشم. به نظر من اینها درست نیست. حالا این بعدیه که قطعا درست نیست، در اینکه به هر حال اگر مستحب باشد دیگه در مقابل میزبان نباید آدم اساعی ادب کنه و کاری بکنه که بعد دیگه ازش پذیرایی نکند. پس اینی که صاحب جواهر استدلال میفرمان ضعف استدلال ایشون به نظر خیلی واضحه و دلیلی بر استحباب اکل بلیت نداریم. لا یقال. خب مثل اینه که من بگم آقای حیدری اگه ساندویچ بخوره سواد نداره، خب شما نمیدی ساندویچ بخوری، اما این دلیل بلی که ساندویچ خوردن دلیل بی سوادیه. ساندویچی که خوردی بی سوادی، ساندویچی که خوردی چپی هست، چه ربطی داره به ساندویچ، چه ربطی به چپی و راستی داره؟ توجه بفرمایید، اینا خیلی عامیونه حرف زدن. بنابراین حالا شاید اونا که میگی شما این کار نمی کنن مثل صاحب جواهر استدلال کردن، بزرگان و علما اگر میگی محل ما خاصون نه محل ما، حالا بهت میگم محل ما رعایت میکردن آداب را، حالا نیست قشوب که بیارن اونجا، ولال ظرفای دو نفری را که دو نفر توی ظرف قضا میخوردن کردن یه نفر، اگه تر قضا کسی زیاد میآورد میگفتن باید بریزیم تو گردنت برای اینکه کسی غذاها را نفله نکند. یا آدابی اونجا هست، حالا بهت میگم کمال دقت اونجا شده است در مستحبات. توجه بفرمایید، این باز رو جریان عادی بوده، نه رو اینکه فعلش مستحب است. این هم یک فرد در این قضیه. بنابراین دلیلی بر استحباب اکل بلیت نداریم. اکل بلیت بشد یا به غیر یاد بشد، نظافت مهمه. با نظافت غذا بخورد، با شستن غذا بخورد، حالا هر جور غذایی که هر جور میخواد، با دست باشه میخواد، با گفت قرمه را با غاب دونیسن یا با غنگ، گفت غرض خوردنش، غرض نظافت است. مستحب سوم ها به مز آخه این نراقی نجزاش خدا بگم چی کارش کنه، خدا گرفتار یک آدم های خوش که متعصبشون کنه که بهش بگن دیدینی تو که مخواهی با چنگال بخوری، تا به من اشکال نکنه. و اما لا یقال که روایات لسع ید و لیسیدن انگشتان که ثواب دارد، در روایات آمده لیسیدن انگشتان ثواب دارد، انگشت ها را آدم بلیسه ثواب دارد. خب از بنابراین اگر ما با دست بخوریم انگشتامون رو لسع می کنیم، می لیسیم، مس می کنیم، خب یه ثوابی می بریم، اون مستحب عمل شده. اما اگر بیایم با قاشق بخوریم اون مستحب عمل نشده، پس یه ثوابی از بین رفته، از دست ما رفته. و به عبارت اخرى ولو ما اکل بلید را مستحب بل اصال ندانیم، لکن اکل بلیت مستحب بلعرز است. ففی اولا که از نظر صناعت درست نی، بر اینکه اونی که مستحب است لیسیدن انگشتان مستحب است، نه اکل باید. ممکنه با قاشق بخورد ولی بازم دستشو بذاره تو غذا و بلیسد. پس این موضوعیت توجه بفرمایید، اینا توجه بفرمایید، این که شما بخواید حکم الله را باید با دقت حساب کنیم، با دقت هم به حکم الله با دقت بنگرید، هم عباراتتون با دقت باشه. توجه کنید، این که شما بگید اکل بلید مستحبه به خاطر اینکه لیسیدن انگشت ها مستحبه، من عرض می کنم از نظر صناعت و قواعد، بلکه از نظر بیان حکم الله این اشکال داره اینجوری حرف زدن، چون اونی که مستحب است لیسیدن دست مستحبه. شما چرا میگی غذا خوردن مستحبه؟ تو رسالتون بنویسید لیسیدن دست مستحبه. حالا این آقا از باب اینکه میخواد به این مستحب برسد میگید اکل از باب مقدمه مستحب غیریه. خب میشه مستحب غیری، نه مستحب نفسی. نه اینکه من وقتی این کارو میکنم دو تا مستحب است، یه مستحب. این اولا صبر کن، این اولا من آخه اینجا خیلی روشن فکرم و معتقدم اسلامم همینه میگه، من عقیدم اینا. و ثانیا خب لیسیدن دست مستحبه، این ملازمه نداره که آدم غذا را با دست بخورد، غذا را با قاشق میخوره و بعد هم که گاهی انگشتش میزنه تو غذا و بعد میلیسد. ولی که شما میگی لیسیدن دست مستحبه، حالا من اشکال، حالا این جواب بعدیه. من خسته هستم، من خسته هستم، اما در این حالی که خستم بحثا رو من از خیلی وقتا پیش فکر میکردم و مطالعه میکردم و تو ذهنم بوده. این یک اشکال یا دوتا اشکال. اشکال دیگری که به این قضیه است این که اصلا روایات دلالت نمی کنه بر استحباب لسعول اصابع مطلقا، به جوری که اگر من لسع اصابع ننمودم مرتکب ترک مستحب کردم. استحباب استحباب مشروطه، اگر با دستت بخوای بخوری لسع اصابع خوب است، اگر با دستت بخوای بخوری خوبه، نه اینکه لسع اصابع مطلقا مستحبه به جوری که من اگر نخوردم چنین و چنان یه مستحبی از من ترک شده. استحبابش منوط به اراده اکل بلید است، اما اگر شما اراده نکردی اکل بلید را، او اصلا استحبابی ندارد. تو بگی مستحبی از دست من رفته است، به علاوه که اصلا معلوم نیست اون استحباب لسعول اصابع به ما هوه مستحب باشد. اگر رسیدیم عرض می کنیم لیسیدن انگشتا اون خودش یه مستحب شرعیه که بله حتما باید یه لقمه برمیدارم دستمو بکنم تو دهنم دوباره بکنم توی غذا، اینم معلوم نیست مستحب شرعی باشد، بلکه اونی که هست مال اینه که میخواد بگه غذا رو سبک نگیر، احترام به طعام، از بین نرفتن مواد غذایی برای احترام به طعام و برای عدم تبذیر، این حرف رو میزند. این دیگه در جای خودش، ولی اینجور نیست که نظر مستحب باشد جلو جمعیت سر سفره که من نشستم 30 نفر 50 نفر نشستم دارن غذا میخورن، اونو آب گوشت میخورن با 3 انگشت، بعضی که گفتن نه همه انگشت همه دست انگشت ها بهتر است، با 5 انگشت میگیره نون و لقمه رو ور میداره میکنه تو دهنش، بعد اینجوری این 5 انگشت رو ببره تو دهنش. خب بیچاره دیگران که نشستن چه تقصیری دارن که تو میخوای مستحب عمل کنی؟ گوش بده آقای دانشمند، معلوم نی استحباب لیسیدن انگشتها یک استحباب موضوعی و نفسی باشد، خودش فی حد نفس ثواب دارد، بلکه اینها استحباب غیری دارد از باب احترام به طعام که در روایاتش آمده، و یا از باب اینکه میخواد غذاهایی که به انگشت دست تبذیر نشود و یا به لباسات نمالی، برای این جهات لیسیدن استحباب دارد، نه اینکه خود لیسیدن مثل بسم الله گفتن یا مستحبه. مستحبه آدم بسم الله بگه، مستحبه مثل هر بار انگشتاشو هی بلیسد، یا یه بچه اون بغلش نشسته است، هی به اون بچه بگه، تو روایات داره، هی به اون بچه بگه تا انگوش، بچه بیچاره میگه عجب غلط کردیم، این رو هم رو بابامون اومدیم، هی دستاشو میبره گاهی. آخه من دیدم از بعضی مقدسایی که دین را وسیله استثمار قرار داده بودن، من دیدم، امام را هم دیدم و شنیدم، دیدم اونایی که واقعا من معتقد بودم اونا به دین فقط برای استثمار معتقد بودن، به دین فقط برای استثمار معتقد بودن، ولی معلوم نبود دین را قبول داشته باشن. من دیدم از زندگی هاشون چجوری غذا میخوردن، نمیخوام حالا شما را ناراحت کنم که چجوری غذا میخوردن، پنجتا انگوش میزدن تو ماس، حالا ماس مشترک، ماسی که 20 سه نفر 4 نفر براستون این کاسه ماسه، 5 انگوش میزد، بعدم میلسید، بعدم دوباره میزد توی اون چی ظرف ماس، دوباره میلسید. این مستحب به سر اسلام، با اینکه این ظرف ظرف مشترک است، اسم اعزاز میاره، استحباب لس احتراما للطعام است کما بی اخباره، یا برای این لباس چرک نشد، سفره چرک نشد، و یا برای این است که غذاها از بین نرد. میرسیم در باب خودش، شما مطالعه کنید روایات رو با این دیدی که من دارم میگم، ببینید چی مستحب است. بنابراین اکل بلیت دلیلی بر استحبابش نداریم، نه اونی که صاحب جواهر قدس سر رو فرموده دلیل است، نه اینی که ما به صورت لایقال عرض کردیم. چرا؟ چی قصرالیت؟ آخه باز که خوب پاک نمیشه آقای بزرگوار. اگه شما آقا آبگوشت نخوردید سابقا، آبگوشتا سابقا پی داشت، هرچیه میلیسیدید باز اون پیاش به دست میمونه، چربی میمونه. اینجور نی که لیس آقای بزرگوار، لیس خودت تنها، من خودتو تنها میگم. خب قربون بشورم، یعنی بشورم که جوری؟ نه صرف قصر، یا بشورم تا نظیف بشن قشنگ، یعنی با صابون و اتکلون اونا بشورم. خب با چی؟ این چی میگن؟ این دوا چی میگن؟ خب ریکام نه یه چیزه، حالا بشورم بتدیم بشورم تا پاکیز. خب حالا درسته. آره. خب حالا جواب بدم به حضرت عالی، روایات رو مراجعه نفرمودی. اولا غسل الید بعد طعام برای اینه که لباس چرک نشد، تعلیل شده غسل الید بعد طعام برای اینه که لباس چرک نشد. صبر کنید، نه خیر، برای اینه که لباس چرک نشد. اگر ما باشیم و فرض شما که اینقدر انگشتاشو قشنگ لیسیده است که یک جور چرکی درش نمونده است، میگیم غسل بعد هم وجود استحباب ندارد، فإن لعلت تخصص کما انها تعمه. این جواب. و ثانیاً اصلا تو خود ره، و ثانیاً اصلا با لیسیدن که همه چربی ها نمیرد، شما که نخوردید آبگوشتایی که ما سابق میخوردیم، شما که ندیدید اون زندگی هایی که ما 7 نفر 2 سیر گوشت میگرفتیم، نون و آبگوشتش هم قاطق میکردیم، نه گوشتش قاطق میکردیم، 7 شما باورتون نمیاد، مترصد بودیم چربی بیشتر بگذاره، و بعد این انگشتاره که تو اون چربی ها اگر بود چربی پیه، هیچ چربی. ما خودم همینجا بعد از ازدواجم پیای قلوه رو دم این میدون میگرفتیم میبردیم با لوبیا میپختیم، بعد میگفتیم لوبیا سرده، بعد یه خرما فله بود اونها رو میخوردیم که سردیش بره. اون غذاها با اون چرب، از حالا نه، حالا به حمدالله در اثر الطاف مردم و انقلاب اسلامی و خدا و امام و شهدا اینجور نیستن، میخوام حالا رو بگم، حالا اصلا روغه میگن نخورده، اما اون روز این چربیایی که میمونه تو دست آدم، این چربی را حالا میشه با لیسیدن از بینش برد، دلیلی نداریم برای استحباب. توجه بفرمایید. چرا؟ نه خیلی میرسیم، حالا میرسیم، سب کنیم. مستحب سوم، تا حالا چند مستحب خوندیم؟ دوتا. مستحب سوم استحباب المسح بالمنديل بعد از وضوء دوم، یا وضوء دوم بعد از شستن دوم دستاش رو با حوله یا با دستمال پاک کند، مسح بالمنديل. حالا من حالا مستحب روایت یک باب 52، دلیلش یک باب 52، یک باب 52، ان مراسم قال رأیت ابا الحسن علیه السلام موسی بن جعفر اذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل. دیدم موسی بن جعفر را وقتی دستاش شست قبل از طعام حوله را مس نکرد، دستمال را. و اذا توضأ بعد الطعام مس المنديل. خب معلومه که این مستحب دست دست خوش بشه که بعد آدم دستش آلوده با چیز دیگری نشود، استحباب مس بعد. اما در قبلش مستحب نی، بلکه لا یبعد که در قبل کراهت داشته باشد، کما یدل بر عدم استحباب و عدم بعد کراهت مرسله ابی محمود. دوی باب 52، قال ابو عبدالله علیه السلام اذا غسلت یدک للطعام فلا تمسح یدک بالمنديل. دستت را با دستمال خشک نکن. فلا تزال البرکه فی الطعام ما دامت الندابت فلیت. حالا یا که میگن از نظر بهداشت همین درسته، برای اینکه من دستم را بذارم به حوله، ولو حوله حوله مخصوص، چون حوله مشترک کراهت دارد، ولو حوله حوله مخصوص، اما همین حوله مخصوص ممکنه در اثر هوا یا آلودگی هایی پیدا کرده باشد که من دستمو بهش بذارم دستم به اونا آلوده بشه، وقتی غذا میخورم اون آلودگی وارد دهان من بشه. و این یکی از مستحبات استحباب المسح بالمندی. مستحب چهارم مسح الجبهت و رأس بعد الغسل ثانی. حال یه اجازه فرمایید یه فرق دیگه رو عرض کنم. بله کره هم یه سهر و فیهاشه. نه، یه مسئله دیگه اینه که صاحب جواهر قدس سر رو، نه این مال اینجا نی، اونا که ندارد. کره هم یه سهر رجل و یده و بالمندیل و فیهاشه یه من الطعام نداره دیگه. یعنی سهر و فیهاشه ام من الطعام تعظیما للطعام. حالا این که رفت یعنی با بودن دستشو نشسته نکنه این کارو، دستش نشسته به مندیل نگذاره، چربیا رو نبره توی اون حوله. مستحب دیگر چهارم مسح الجبهه و الرأس بعد الغسل الثانی بالیدین. بعد که غذا خورده دستشو شسته و نظیف نموده، سر و صورتش را مسح کنه با دستش. روایات آیت الله علیه اخبار در باب 54، یکی این مرسله احمد ابن محمد ان بعض مرسله خالد برقی ان بعض رجاله ان ابراهیم ابن عقبه یرفع و هم مرسله است هم مرفوعه. قال مسح ان ابی عبدالله علیه السلام قال مسح الوجه بعد الوضوء یذهب بالکلف و یزید و فرز. کلف رو معنا کردن اون قبارهای خیلی ظریفی که ممکنه روی صورت آدم نشسته باشه. مسح صورت بعد از شستن دست میبرد اون قبارها را و زیاد میکنه در روزی. البته این روایت ندارد وضوء بعد طعام، شستن بعد طعام، لکن لابد اینی که آمدن این روایت رو جزء روایات باب گرفتن هم محدثین هم فقها، این و یزید و فرزقشه، لابد اینو گفتن که زیاد میکنه در روزی. این به تناسب روایات غسل که میگفت غسل الید یزید و فرزق، لعل از اینجا استفاده کردن، ولا این روایت وضوع بعد طعام رو ندارد. لعل اصلا این وضوع وضوعی معروف باشد، آدم بعد از آنی که وضوع گرفت مسح کن، ولی اون نمیشه چون صورتش قبلا شسته شده. هم یزید و فرز دلیل بر این جهت باشه که این مال بعد از طعامه. روایت دیگه دوی این باب مرفوعه علی ابن محمد عن مفضل قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و شكوت الرمد چشم در فقال لي اتريد الطريف، یعنی حدیث نکته دار، طریف یعنی حدیث نکته دار، حدیث جالب. ثم قال لي اذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك، دست بکش به دو تا ابروهات، و قل ثلاث مرات الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفعل. فقال فقلت فما رمدت عینی بعد ذلک. این روایت هم دلیل بر استحباب مسح الحاجبین نیست. این روایت دلیل بر اینه که مسح الحاجبین بعد از وضوء دوم با این دعا برای رفع رمد خوبه. این بیش از این دلالت کنه چش درد، یاد شما قصه چش درد، این برای چش درد گفتن. یه آقای روزه میخونده، صاحب خونه بهش گفت چش دردی داریم، دعا کن که این چش درد ما خوب بشه. آقای روزه خون گفت خدای به حق چش دردای صحرای کلبرا این چش درد صاحب خونه و بانی ما خوب بشه. بعد یه آقای بهش گفت با اینه دیگه ما نشینده بودیم از کجا اضافه کردی؟ بابا واقعا حرفش اونجا بودن، دو سه روزن که آب نبوده، هوا هم گرم، خواب، کشت و شهادت و گریه و ناله، 84 زن بچه بیشون چشش درد نشد، خب طبیعتا بیشون چشش درد شد. حالا این دلالت نمی کنه بر استحباب المسح بعد غسل دوم، بلکه دلالت می کند در این که مسح الحاجبین بعد از غسل دوم با این دعا رفع رمد می کند. این برای ادعیه خوبه، مربوط به باب ادعیه است، نه مربوط به باب آداب طعام. روایت بعدی، روایت برقی، مرسله برقی، عن ابی جعفر الثانی علیه السلام جواد الائمه انه یوم قدم المدینه تقدم معه جماعه، روزی که وارد مدینه شد یه عده با او صبحانه خوردن. فلما غسل یدیه من الغمر، از چربی ها دستش شست، مسح بهما رأسه و وجهه قبل ان یمسح بالمندیل، دستش را و دستش را سر و صورتش را قبل از آن که به دستمال مسح کنه مسح کرد. و قال اللهم اجعلنی ممن لا یرحق وجهه قطر ولا زله. اینم باز دلیل نمیتونه باشه بر استحباب مسح بعد از غسل. اینم دلالت میکنه در این که این دعا با این خصوصیت خوبه، بر استحباب دعا با این خصوصیت دلالت میکنه، بر استحباب مسح با این خصوصیت دلالت میکنه که مسح کنه این دعا رو بخونه، دستشو بکشه به دستش که از چربیاش رفته، یعنی دست نظیفش را بکشه به سر و صورتش، این دعا رو هم باز بخونه قبل از آنی که با مندیل خشکش کنه، بخونه این دعا را که خدایا آبروی مرا نریز و مذلت سراغ من نیاد. اما همینجوری ما غذا خوردیم، سر سفره دستامونم قشنگ نظیفه، هنوز خشک نکرده ایم، بکشیم به سرمون و به صورتمون، از این روایت هم استحبابش بر نمیاد. این بر میاد استحباب دعا به این وضع، به این حالت. یستحب الدعاء عند، یکی از جایی که دعا مستجاب میشه عند نزول المطر است، یکی از جایی که دعا مستجاب میشه عند قبر الوالدین است، یکی از جایی که دعا مستجاب میشه بین الخطبتین یا بعد الخطبتین در نماز جمعه است، یکی از جایی هم که این دعا بعد از خوردن غذا دعا برای صاحب منزل، یکی هم اینجا این دعا اثر داره، میخواد بفهم اینجا جایی که این دعا اثر داره. اما استحباب به ما هو به هو ازش استفاده نمی شود. یعنی به اضافه دعا میدونم، یعنی اگر نخوام دعا بخونم مستحبه، اگر نخوام دعا بخونم این دلیل بر استحبابه، این دلیل هست بر این که اگر نخوام دلیل خود نشد ما که دلیل، آقای بزرگوار دلیل شما دلیل میخواهید، ما که دلیل نمیخواهیم که
خدا رحمت کنه معلم حبیب آبادی رضوان الله تعالی علیه که ما برای سیوتی میخوندیم راجع به معرب و مبنی میگفت اسم معرب که باشه دلیل نمیخواد، اصل در اسم اعراب است. مبنی اگر میخواد باشه دلیل میخواد، منصرف دلیل نمیخواد، غیر منصرف بل غیر منصرف دلیل میخواد. اصل اینه که مستحب میده استحباب دلیل میخواد. بنابراین اینم روایت ده. خب بله، وقال عمل ها، عمل رو داره نقل میکنه، وقال عمل رو داره نقل میکنه، عمل رو داره نقل میکنه، عمل رو داره نقل میکنه، یه عمل که تموم نشده، مسح و قاله، عمل رو داره نقل میکنه. تازه اگه قاله هم بود لن متکلم ان یلحق به کلامه ما لن یفرق عن کلامه کل ما شاء، مسح و قاله، این دلالت نمیکنه بر استحباب یه چنین چیزی. صاحب جواهر قدس سر رو در این مسح وجه و حاجب بعد از آنی که فرمود مستحب به این روایت اولی و به روایت دوم یک و دو استدلال می فرماید، نمیاد که این مسح مستحب قبل از مس مندیل باشد. میگه دلالتی ندارد که قبل المس مندیل. حتی روایت اول مسح الوجه بعد الوضوء یذهب بالکلف، بعد الوضوء یعنی بعد الوضوء بلا فاصله، قبل مسح منديل یا بعد الوضوء بعد از مسح منديل، اونم باز بعد الوضوء، میخواد بگه بعد از شستن. بعد ناظره به اینه که بعد از شستن دستتو به سر و صورتت بکش، اما حالا آیا خوش شده یا خوش نشده برش دلالت نمی کند که این مسح باید قبل از نسب مندیل باشه. رواج دوم هم که دلالت ندارد. بعد می فرمان نگاه کنی جواهر را، بعد می فرمان لیکن منسبقه به ذهن اینه. اما به صاحب جواهر باید عرض کرد، صاحب جواهر اصل استحبابش رو شن این بود خدش کنی، و الا نسبت به این که با قبل المسح باید باشد منسبقه به ذهن اینه، مسح دست به سر معناش اینه، مسح علکی که اون مس است نه مسح. مس بعید نیست ظهور داشته باشه در اینکه با رطوبت باشه، به علاوه که این روایت قرب الاسناد میگه قبل ان یمسل مندیل، قبل ان یمسح هابل مندیل. مرسله نبوی هم اینجوره، اذا غسلت یدک بعد الطعام امسح وجهک و عینیک قبل ان تمسح بالمندیل و تقول اللهم انی اسألک المحبه و الزینه و اعوذ بک من المقت و البغزه یا بغزه. استحباب خودش ثابت می، بل حالا به عنوان دعا و امید ثواب این کار رو بکنه، البته به شرط اینکه دستش نظیف باشد، سر و صورتش هم نظیف باشد که سبب نشود خلاف و نظافه را، همه اینا در مسیر نظافت نباید سبب بشود خلاف و نظافه را. اون این تازه رجاء ناولا دلیلی برش نه. چرا؟ خب بخون مینه، نگه نمیخونی بخون. خب بله و میگی از کجا که تنش مستحب باشه؟ بابا دوتاشو میگه، میگه دستاتو مسح کن و اینو بگو. تو مخواه بگی یعنی دستاتو مسح کن هم کافیه؟ از کجا؟ عجیبم غریبم. میگم دوتا مستحبه و تقول، این دلیل بر اینه که دوتا مستحبه یا جمع. واف که تا حالا به ما گفتن داره جمعه، اگه حالا از این به بعد بگید نه واف برای تفریقه، من نمیدونم، ممکنه شما بگید، اما واف برای جمعه، دوتایی با هم. بله دعاستی که از جاهای دعا اینجا هست و بعیدی همین هم باشد در این روایات که عنوان یک دعاست خوبه، بله صرف دست کشیدن معلومی مستحب باشه. چهارمی پنجمی از مستحبات استحباب و تسمیه و تحمید فی آخره، در اول قضا بسم الله، در آخرش الحمدلله. این دیگه مستحب نفسی هم از نظافت مزافت مطرح نیست، مسئله عبادت است و خدا، استحباب و تسمیه قبل الطعام و تحمید به آخر الطعام، این مستحب نفسی است و یدل بر استحباب این دو روایاتی، باب 57 و 58. تو 57 و 58 باب 57 موثقه سکونی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا وزعت المائده حفها 4000 ملک، 4000 فرشته دور و برش میگیرن. فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم، خدا در این غذای شما برکت بدهد. ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق، بی تعهد برو بیرون، لا سلطان لك عليهم، تویی که بی تعهدی بر کسی سلطنت نداری. فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكه قوم انعم الله عليهم فادوا شكر ربهم. این اگه بگن و اذا لم يسموا قالت الملائكه ابن يا فاسق، به شیطان میگن بیا اینجا جا توست، فکل معهم، تو هم با اینا بخور، هرچی میخورن سیر نمیشه. فاذا رفعت المائده و لم يذكر اسم الله عليها قالت الملائكه قوم انعم الله عليهم فنسوا ربهم. تیتر درشت روزنامه قومون انعم الله علیهم فنسوا ربهم، یا اینکه نه اون تیتر میزنن قومون انعم الله علیهم فردو شکر، در حال اونا هم حرف میزنند و مینویسند. این یه روایت. روایت دوی این باب ابی بصیر قال اذا وزع الخوان فقل بسم الله، سفره که گسترانیده شد بگو بسم الله، اذا اکلت فقل بسم الله اوله و آخره، و اذا رفعه فقل الحمد لله. اینم این روایت. باز روایت ابی خدیجه انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما من شیء الا و له حد ينتهى الیه. خیلی قشنگ مرد می زدن، همه چیز اندازه دارد، حساب دارد، بی حساب و بی اندازه نیست. ما من شیء الا و له حد ينتهى الیه. در سفره آوردن فجیه بالخوان، فقالو دیگه حد سفره چی چیه؟ شما گفتی هر چیزی حد داره، حد سفره چی رو سفره آدم میخوره دیگه، در از خوردن چه باقا بنیسن چه باقی، ما حدو. قال حده اذا وزع قیل بسم الله و اذا رفع قیل الحمد لله. این یک. دو، و یاکل کل انسان مما بین یدی و لا یتناول من قدام آخر شیء، بیچاره از جلو اون که غذا رو نکشه، خب اون بیچاره حق داره دیگه، و لا یتناول من قدام آخر شیء، به سهم خودش قناعت کن. روایت بعدی جراح مدائنی قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذکر اسم الله علی الطعام فاذا فرغت، آقای نراقی که اشکال میکردی، فاذا فرغت فقل چی؟ الحمد لله الذی یطعم و لا یطعم. این دعا رو کجا میخونن؟ ده ما، ده ما این دعا رو حفظن. منتش شما آخونده امروزی بله بتونی گفتن بخونی بلد نبودی. الحمد لله الذی یطعم و لا یطعم، الحمد لله الذی یرزق و لا یرزق، زاد الله النعم، دفع الله النقم، تول الله اعمار ذو الجود والکرم به حق سید العرب والعجم و به حرمت سوره المبارکه الفاتحه مع الصلوات. تو که میگی اونا بودن، ما این دعا را میخونیم. این هم این حالی قصه داره بعد براتون میگه. این هم این روایت. حالا یه فر اینجا داره، دو تا فر. اگه اولش بسم الله را یادش رفت، وسط که یادش اومد بگه کافیه. اینم روایت داره. اگه یه نفرم به جاهنه بگه بسم الله کافیه، ولو همه میتونن بگن، اما یه نفر به جاهنه بگه بسم الله. روایت بله در باب ها، روایت دوی باب 58، دوی باب 58 صحیح عبدالرحمن ابن حجاج قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا حضرت المائده فسما رجل منهم اجزا عنهم اجمعین. دما چیکار میکنن؟ آقای نراقی که اعتراض کردی به دما، میگن چی؟ من یادم حفظ کرده بودم. کل جمع بسم الله. کل جمع بسم الله این یعنی یکی میگه که همه چه بشود؟ اکتفا بشود. قبل از قضا هم دست میشورن، بعد از قضا هم دست ها میشورن. ظرف دستشویی هم اناء واحده، چون مستحب است همه آبها که اناء واحد باشد. یه ظرف های مخصوص آبها میریزه تو اونجا، یه سری هم داره که پیدا نیون آبها. قبل از غذا دستشون میشورن، بعد از غذا دستشون میشورن. اول صرفم میگن کل جمع بسم الله، یعنی یجزیه بسم الله از همه. بعد هر کی میخواست میگرد، هر کی نمیخواد نمیگرد. دقیقه بحث را فردا صلی الله علیه و سلم.